بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال علی الله مقامه و رفع فی الخلع نامه ولما تجلى في عالم الجزئيه والتعلق والارتباط وظهر بالامامه ظهر بالشمس والقمر. در ادامه دروس مبارکه حکمت هست از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم دروس شریفه را در رابطه با اقتضای اختلاف در موالید خلقیه که بزرگوار الله مقامه فرمودند که این اقتضا در اختلاف موالید و اختلاف قابلیت ها نه در ذات خدای متعال هست و نه در فعل واحد الهی هست، بلکه این اقتضا در عالم خلق هست. و در این چند درس شریف این مسئله قامزه و مشکله را بزرگوار الله مقامه حل می فرمان، موشکافی می فرمان که خدای متعال به فعل واحد خودش بر اساس عدل خودش، بر اساس حکمت خودش چجور این اقتضاعات را در عوالم خلقیه، در عالم خلق اقتضاعات را جاری فرمود که بر اساس هر اقتضایی مولودی را و قابلیتی را آفرید، که فهم این مطلب عظیم فرمودن بزرگوار الله مقامه منجر میشه، منتهی میشه به صفت عدل الهی. در درس بعد هستیم در ادامه مطلب شریف. چون خواستیم مبدأ جزئیات را پیدا کنیم مشکل شد و افتادیم در این مطالب. در اینجاها باید خیلی دقت کرد این مطلب را، تا انسان آن مبدأ اول را درست نداند و لو این وسطها را درست بگوید به حق مطلب نمی رسد. پس عرض می کنم فعل فاعل همین که تعلق می گیرد به مفعول، فعل هر فاعلی آن مبدأ حرکتش، آن مبدأ حرکت پیش فاعل است، آن منتها الیهش می آید پیش قابل، به قابل تعلق می گیرد. حالا ملتفت باشید انشاءالله که فعل ثانی اول تعلق به عقل می گیرد و از آنجا می آید سرازیر تا به جسم می رسد. و آن مطلب را هم داشته باشید که ثانی هم در قدرت خودش که پیش خودش هست، آن منتها الیهش تعلق می گیرد به عقل. حالا دیگر از عقل آنچه سرازیر می کند می رسد به نفس، از نفس آنچه سرریز می کند می رسد به مثال و هاکزا. می فرمان بزرگوار الله مقامه و هر فعلی، الحمدلله این را فهمیدیم و دانستیم، هر فعلی در بین فاعل و قابل تشکیل می شه. فاعل فعل را القا میکنه و قابل این فعل را واجد میشه، در قابل این فعل ظاهر میشه، متکمل میشه قابل به این فعل. میفرماد که پس ابتدای فعل در نزد فاعل هست، فاعل هست فعل را القا میکنه، منتها الیه فعل در نزد قابل هست، در قابل هست که این فعل ظاهر میشه، ابتداش از فاعل، منتها الیهش انتهاش در قابل. میفرماد بزرگوار الله مقامه خدای متعال که که به فعل خودش به مشیت خودش در این عوالم خلقیه تصرف می‌فرماد، اول آدمی از عوالم خلق که خبردار میشه از فعل الهی، یعنی این قابلیت را داره که فعل الهی برش تعلق بگیره، آدم عقله. آدم عقل بالاتر مراتب عوالم خلقی هست. پس در اینجا ابتدای فعل که از مشیت الهی باشه تعلق میگیره به آدم عقل که منتها الیه این فعل میشه. آدم عقل که فعل الهی برش تعلق گرفت، در اینجا آدم عقل بعد از این که فعل الهی برش تعلق گرفت، از آدم عقل این فعل جاری میشه بر آدم روح. یعنی آدم روح اگر آدم عقل این فعل برش جاری نشه به آدم روح نمیرسه. مثالش را در درس‌های قبل بزرگوار بیان فرمودن. مثلا به عنوان مثال، تا وقتی که در نفس ما یک مطلبی علمی را در نفس خودمون، مطلبی را در نفس خودمون ندانیم، اون مطلب به خیال ما به تصور در نمیاد. اول باید در نفس ما باشه، بعد به خیال ما برسه، بعد در اعصاب بدن ما ظاهر بشه، بعد در ماهیچه های ما ظاهر بشه، همینجور درجه به درجه ظاهر میشه. اینجا هم همینطوره، تا به آدم عقل نرسه به آدم روح جاری نمیشه. آدم عقل هم که میدانی مقام محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه و اجمعین در عوالم خلقی. پس اول فعلی که اول آدمی که از فعل الهی خبردار میشه آدم عقله. حالا دیگر از عقل آنچه سرازیر میکند میرسد به نفس، از نفس آنچه سرریز میکند میرسد به مثال و هاکذا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کمیل که عرض کرد اول از تو به صاحب سرک، فرمود بلا ولکن یرشح و علیک ما یدفعه منی، آنچه از من سرریز کند به تو میرسد. همه جا این قاعده هست، قاعده کلیه است. حقیقت را فرمایش کرده اند، قرط نمیخواستند بزنند. هرچه از کسی به کسی میرسد، آنچه از او سرریز میکند به این میرسد. پس آنچه سرریز میکند یعنی آن منتها الیه فعل فاعل. فعل مبدأش کجاست؟ پیش فاعل. فعل جهت اعلایی دارد، به فاعل چسبیده، جهت ادنا و منتها الیه دارد، آن است که به قابل تعلق گرفته. حالا منتها الیه فعل هر فاعلی به قابل نزدیکتر است. آن منتها الیه باید چنگ بزند قابل را بگیرد. باز در آن بالاها بیانش نهایت اشکال را دارد، بیانش اینجاها واضح تر است. همین که اینجا فهمیدید، می فرماین العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه، و ما خفی فی الربوبیه اصیب فی العبودیه. قاعده است که آنچه خفیست مطالب در بالا در پایین واضح است، در غیب مخفیست در شهاده ظاهر است. از شهاده باید استدلال کرد بر غیب، آنچه در غیب واضح است در شهاده مخفیست. برعکس از باب ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. می فرماید بزرگوار علالله مقام، که پس صاحب اینجا معلوم شد فعل وقتی که جاری میشه در بین فاعل هست، ابتداش از فاعل هست، منتها الیهش در قابل هست. بعد می فرماید بزرگوار علالله مقام که برای اینکه مطالب را انشاءالله واضح تر بفهمیم، بایستی که مطلب را مشاهده کنیم. بخوایم مطلب را مشاهده کنیم، مطلب را بهترین جایی که میشه مطلب را مشاهده کرد در همین آدمی هست که آدم شهاده باشه، آدمی که درش منهمک هستیم. میفرماد نوع مطلب را اینجا یادش بگیریم، اون وقت در تمام عوالم نوع مطلب را تعلیم میگیریم. پس در این جور مطالب حکمت شخص خیلی لازم نیست که خیلی زور بیجا بزنه، یعنی مطلبی که جایی که برش دسترسی نداره بخواد پیوسته ذهنش را منصرف به اونجا بکنه و بدون مشاهده بخواد که سعی بکنه مطلب را در جایی که دور از دسترسش هست تعلیم بگیره. میفرماد برای تعلیم حکمت همون آیه که مکرر بزرگوار الله مقام مثال میزنن و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس خودمون تمام آیات موجود هست. بس در همین عالم شهاده نوع مطلب را انشاءالله بزرگوار مثال میزنن، یاد میگیریم. نوع مطلب را که یاد گرفتیم در تمام عوالم برای همین نوع انشاءالله جاری میشیم و نوعش را میفهمیم. بعد هم عبارتی فرمودن العبودیه جوهرتون کنها ربوبیه، یعنی عبودیت جوهری هست که کنهش ربوبیته، هرچه که در عبودیت فاقد باشه در ربوبیت یافت میشه، هرچه که مخفی در ربوبیت باشه در عبودیت به هدف اصابت میکنه، یعنی با هم متلازم هستن بین عبودیت و ربوبیت یا بین شهاده و غیب. حالا ملتفت باشید انشاءالله در عالم جسم فکر میکنید اگر فاعلی چیزی را بخواهد بالا بکشد باید خودش بالا باشد، فعلش را تعلق به پایین بدهد، ریسمانی را پایین کند، این را بکشد بالا، پایینی هم سر آن ریسمان را بگیرد. پس فاعل که میخواهد چیزی را از عالم ادنا بکشد بالا آن ریسمان خودش را، آن حبل خودش را پایین میفرستد و ادنا را میکشد بالا. همین بیانهای لوری و زبانهای واضح زبان خداست که عرض میکنم. حبل الله ممدود که گفته اعتصمو به حبل الله، که گفته اگر کسی از پایین بخواهد چیزی را بکشد بالا ببرد باید خودش بالا باشد، ریسمانی قلابی بیاندازد پایین را بالا بکشد، و چیزی اگر پایین باشد و چیزی را از بالا بخواهد بکشد پایین باید خودش پایین باشد، ریسمانی به دستش باشد بکشد پایین، به شرطی که ترائی نکند یک بار چیزها، اگر هم ترائی بکند راهش را به دست بیارید که منافات با این قاعده نداشته باشد. پس هر مبدعی جاش هر جا هست فعلش از پیش او می آید، پس آن قابلی را که می خواهد دعوت کند فعلش از پیش او می آید تا پیش قابل، و به آن منتها الیه فعل خود آن قابل را دعوت می کند. دیگر یک پاره چیزها ترائی نکند و اگر ترائی هم کرد راهش را به دست بیارید که منافات با این قاعده نداشته باشد و این قاعده به هم نخورد. مبدعی که باداست چیزها را می کشد و به خودش بالا، و منتها که پایین است چیزها را میکشد رو به پایین. میفرماد بزرگوار علالله مقام همین مطلب فاعل و قابل را میخواییم در همین آدم شهاده نمونش را ببینیم. میفرماد که فعل ابتداش از فاعل هست، منتها الیهش یعنی انتهاش در نزد قابل هست. مثال زدن میخواد که در این آدم شهاده شخصی میخواد یک به قول بناها این محفظه هایی که سبد هایی که حالا به شده استانبولی میگن هر اصطلاحی میزنه درش ملاتی درست کرده، میخواد که این محفظه را این سبد را از پایین بکشه به سمت طبقات بالا، برای اینکه این متا را این کالا را این جس را از پایین بکشه به سمت بالا، در مثال اینجا میفرمان بایستی ریسمانی از بالا بیاندازه به پایین، سر این ریسمان را یعنی ابتدای ریسمان در دست شخصی است که این بالا ایستاده در دست فاعل است، انتهای ریسمان را میبنده به این جسمی که در پایین هست، به این جسمی که قرار هست بکشن بالا. انتهای ریسمان را به این جسم می‌بندند، فاعل ریسمان را که می‌کشه به سمت بالا، این جسم به سمت بالا کشیده میشه. پس در اینجا فاعل ابتدای این ریسمان در نزد فاعله، انتهای این ریسمان در نزد قابله که فاعل قابل را به سمت خودش میکشه، فعل در اینجا ظاهر میشه. یا بالعکسش، یک جسمی هست در مکان بالا و شخصی هست، فاعلی هست در مکان پایین، میخواد این جسم را به سمت خودش بکشه، فاعل انتهای ریسمان را میبنده به قابل و ریسمان را که میکشه این قابل به سمت فاعل کشیده میشه. پس همیشه ابتدای فعل، این مثال هست برای اینکه بدانیم، ابتدای فعل در نزد فاعل، انتهای فعل در نزد قابل، ابتدا فاعل، انتها قابل. بعد هم فرمودن همین آیه شریف خدای متعال میفرماد که واعتصموا بحبل الله، به حبل الهی، به تناب الهی چنگ بزنید. همین بیان ساده و بیان لطیف هست، یعنی خدای متعال تنابی انداخته به سوی آدم خلق در میان خلق، هر کس که بخواد به خدا متصل بشه بایستی به این تناب الهی چنگ بزنه، بایستی متصل بشه به تناب الهی که بتوانه از این درکاتی که درش هست، از درکات تبای خودش را بالا بکشه. پس قاعده نوعش در همه جا جاری میشه. ترایی که عرض کردم نیاید این است که می شود کسی چیزی را سر نیزه کند بالا ببرد، پس از پایین می شود چیزی را ببرد بالا. این ترایی است. شما فکر کنید انشاءالله هر فعلی وقتی می آید از پیش فاعل و این را داخل محکماتتان بگیرید، داخل متشابهاتتان نباشد، همه جا فعل فاعل بسته است به فاعل و فعل از پیش فاعل می رود بیرون و آن سری که منتها الیهش هست به قابل تعلق می گیرد. حالا نیزه را چیزی سرش کنند و بلند کنند، آن هم فعلی است از پیش فاعل آمده. می فرماید بزرگوار علالله مقامه، در بعض جاها ترائی هست. ترائی یعنی چه؟ یعنی سراب، یعنی که ظاهر مطلب جوری به نظر ما میرسه در حالی که واقع مطلب اینطور نیست. در خیلی از جاها که شخص حکمت را تعلیم میگیره ممکن هست در خیلی از جاها تراییاتی به نظر شخص برسه. یعنی ترایی یعنی چه؟ یعنی نگاه کنه در یک جای بگه آقا این حکمتی که من الان تعلیم گرفتم با اینجا سازگاری نداره. میگن اینجا بهش ترایی شده، این مطلب مقام ترایی هست، یعنی جایی که داره نگاه میکنه باطنش اینجور نیست که ظاهر به نظر میرسه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مثال میزنن در ترایی در این مطلب، فرمودن که هر فعلی ابتداش در نزد فاعله، انتهاش در نزد قابله، ابتدا فاعل، انتها قابل. مثل ریسمانی که بستیم به یک جسمی، میخوایم جسم را بالا بکشیم، میشم من فاعل، این جسم میشه قابل، یعنی قبول این فعل میکنه. حالا اینجا ترائی ظاهر میشه، میگه آقا من به جای اینکه تناب تصور کنم که بسته باشم به یک جسمی، تناب با این تناب بخوام مثلا این سطح را بالا بکشم، با خودم تصور میکنم که یک نیزه برداشتم، یک چوب بلندی برداشتم، سر این چوب را خلاصه به این سطح میبندم و با این چوب این سطح را بلند میکنم، با این چوب سطح را بلند میکنم. اینجا ترایی میکنه که من که فاعل هستم، اینجا فاعل من هستم و وقتی که نگاه میکنم فاعل من هستم، نگاه میکنم یک فاعل دوم هم این چوب هست، چوب بلند، با این چوب بلند داریم یک چیزی را از زمین بلندش میکنیم، یک سرش را به یک سطلی بستیم از زمین بلندش میکنیم. الان فاعل من هستم یا فاعل این چوب هست؟ اینجا دو تا فاعل مشاهده میکنیم. یا این مثال را یک مقدار جلوترش ببریم، اصلا فرض کنیم که یک چوب بلندی داشته باشیم، شخصی هم صاحب قوت باشه، سر چوب را به این سطح ببنده، این چوب را و این سطل را پرتاب کنه به سمت بالا. الان نگاه که میکنیم دست این شخص وقتی پرتاب میشه به سمت بالا دیگه ساکن میشه، شخصی که سنگ را پرتاب میکنه دستش ساکن میشه، ولی این سنگ و این چوب هنوز دارن به سمت بالا حرکت میکنن. پس این فعلی که یک سرش بسته به فاعل بود، یک سرش بسته به قابل بود، الان فاعل اینجا ساکن ایستاده، قابل داره این فعل درش جاری میشه. اینجا چه اتفاق افتاده؟ میفرماد که این مقام مقام طلایی هست. اتفاقی که در اینجا افتاده این هست، وقتی که با یک چوبی ما مثلا یک سطلی را بلند میکنیم، فاعل اول دست ما هست، فاعل دوم میشه چوب. اول بایستی فاعل ها را اینجا از هم مجزا کنیم. فعل از دست ما منتقل میشه به این چوب، قابل میشه این چوب، فاعل میشه دست ما. قابل که این چوب باشه، وقتی با دستمون این چوب را بلند کردیم، فعل از دست ما جاری میشه به این چوب. البته اینجا جاری میشه نه اینکه فعل از دست ما کنده بشه، یعنی این چوب این فعل درش ظاهر میشه. پس وقتی چوبی را بلند میکنیم، چوب میشه قابل، فاعل میشه دست ما. چوب که بلند میشه سرش را بسته به سطلی باشیم، باز این چوب میشه فاعل دوم، این سطل میشه قابل. پس ممکن است یک فاعلی یک قابلی را اینجا تکمیلش بکنه، فعل درش ظاهر بشه، اون قابل که فعل درش ظاهر شد میشه فاعلی برای خودش، باز قابل بعدی را بیاد تکمیل بکنه، باز این قابل بعدی که فعل درش ظاهر شد بیاد قابل بعدی را تکمیل بکنه. پس اینجایی که اگر مثال برای ما بیان فرمودن مقام ترائی هست، این هست که هر قابلی در مقام بعد که از این فاعل تکمیل میشه، خودش میشه یک فاعل دیگر برای قابل بعدش. نوع مثال در همه جا یه جور جاری هست. همین مثال ساده ای که بزرگوار ان الله مقام بیان میفرماید، نوع خلقت، نوع همین آفرینش آسمان و زمینه، بر اساس همین مثال ساده ای که برای ما بیان میفرماید. خب محکم کنید این مطلب را، داخل بدیهیات اولیه شماها باشد. سان فعلش پیش خودش است، هر فاعلی ملائکه باشد، جن باشد، جماد باشد، جماد اثری دارد پیش خودش است، از پیش خودش می رود جای دیگر، نبات اثری دارد از پیش خودش می رود جای دیگر. و اینها را دقت کنید انشاءالله و داشته باشید. و این که من این همه این مطلب راهی اصرار می کنم و تحقیق می کنم، از برای عمل است. آخرش همین می شود که هر چیزی کار خودت نیست، مال تو نیست. پس العبودیت و جوهرت کنه هر ربوبیه، تو را امر به عبادت کردن، میخواستن تو را فاعل کنن، کارها به تو بدهن، امر کرده ان نه کرده ان. پس این قاعده را که خوب محکم گرفتید، خواهید دانست فعل که از پیش فاعل میآید، مبدأ فعل بسته است به فاعل، آن منتها الیهش که آخرش است می آید پیش قابل. این از پیش خدا گرفته تا خلق، تا جماد، تا نبات و حیوان، همه جا بر یک نسق این حکم جاری است. پس فاعل اگر بالاست، اگر بنای دعوت را گذاست، سفلیات را می کشد رو به خودش بالا. آفتاب بالاست، اگر اشراقی کرد بر زمین، رطوبات زمین را بخار می کند و می کشد بالا. و برعکسش سردی از بالا می آید پایین، مبدأ پایین آمدن از این سمت است. خب می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، پس هر فعلی که خدای متعال جاری می فرماد در هر شیئی، دو سر داره، یک ابتدا داره، یک انتها داره. ابتداش از فاعله، انتهاش از قابله، انتهاش منتهی میشه به قابل. یه قاعده هم میدونیم که هیچ وقت فعل از فاعلش کنده نمیشه، از فاعل کنده نمیشه، ولی قابل را متکمل میکنن، تکمیل میکنن به این فعل. قاعده سر جای خودش باش. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، بنابر این قاعده پس هر قابلی تا فعل فاعل بهش نرسه، درش ظاهر نشه، اون قابل متهیه متکمل به اون فعل نمیشه، اون فعل را واجد نمیشه، اون فعل را نداره. پس من انسان تا وقتی که علم تعلیم نگیرم، من انسان تا وقتی معرفت تحصیل نکنم، تا وقتی عبادت تحصیل نکنم، هیچ ندارم. خدا ما را آفریده برای اینکه به ما نعمت بده، برای اینکه از نعمتهای الهی برخوردار بشیم باید فعل از ما صادر بشه. مثالها را متعدد در جای دیگر بیان می فرمان. چقدر خدا نور آفریده، رنگ آفریده، دیدنی ها آفریده، چقدرش را من می توانم متنعم به این نورها، دیدنی ها، رنگ ها بشم؟ اونقدرش را که ببینم، اونقدرش را که می بینم از نعمتش برخوردار میشم. چقدر خدا گل آفریده، چقدر خدا پرنده های زیبا آفریده، چقدر خدا دیدنی ها آفریده، اون قدرش را که من ببینم از این نعمت برخوردار میشم. تا فعل از من صادر نشه من از نعمت خدا برخوردار نمیشم. لیس الانسان الا ما سعا، اون قدری که فعل از من صادر میشه من برخوردار میشم. چقدر خدا صداها آفریده، چقدر خدا شنیدنی ها آفریده، اون قدری را که من خودم میشنوم اونها را واجد میشم. پس من از نعمتهای خدا اونقدری را که برش فعل خودم، من برش فعل خودم را جاری میکنم، این فعل از من جاری میشه، اونقدرش را برخوردار میشم. اونقدری که فعل از من جاری نشه من قابل اون فعل نباشم ازش برخوردار نمیشم. میفرمان همین شخص را ببرن در بهش بگذارن. وقتی که من از نعمتهای بهش برخوردار نشم، یعنی وقتی که من گوش شنیدنی های بهش را تحصیل نکرده باشم، چشم دیدنی های بهش را تحصیل نکرده باشم، یک کلوخی را بگذارن تو یک باغی، این کلوخ از این باغ چه بهره میبره؟ پس بهش تحصیل کردن های بی عمل، بهش تحصیل کردن های بی فعل، بی معرفت، بی عبادت، مثل همین مثاله. هم شخصی که داخل در صندوقی کنن، درش را محکم ببندن، ببرندش در یک باغ خیلی دلگشا، دلنواز، چقدر از این باغ بهره مند میشه؟ هیچ. از باغ به اندازه بهره مند میشه که ببینه، بو کنه، بشنوه، به اون اندازه‌ای که فعل برش القا بکنه، فعل از او جاری بشه. وگرنه اگر فعلی از او جاری نشه هیچ بهره مندی از نعمت‌های خدا نداره. مثال چقدر آسان هست، ساده هست، و چقدر درش مطالب بلند بلند از این مثال ساده استخراج میشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این عالم جسم که نگاه میکنیم نوعا اینجور هست، حرکت ها از آسمان القا میشه به سمت زمین و سکون از زمین به سمت آسمان. مقام سکون زمینه، مقام حرکت آسمان. در هر عالمی نوع مطلب همینطور هست. بعد وارد یک مطلب حکمی دیگر میشن. دیروز عرض کردم سکون دو جور سکون است و اینها را سایر حکما عنوان هم نکردن. سکون دو جور سکون است. یکی سکونی است که از تسکین مسکنی چیزی ساکن میشود. فاعل این سکون آن مسکن است، این هم قبول سکون کرده. مثل این که حرکت فعل متحرک است و متحرک قبول حرکت کرده. پس یک سکونی است که حکمای اهل حق آن را مقابل حرکت می اندازند که آن منتها الیه تسکین باشد که تعلق گرفته به قابلی. این یک جور سکون است و یک سکون متعارفی است. این نوع دومش این هست و یک سکون متعارفی است. حالا این سکون متعارفی که هر چیزی سر جای خودش هست، کسی کارش نداشته باشد همین طور هست، این از تسکین نیست و این سکون محط نظر اهل تحقیق نیست و حکمای اهل حق این را مقابل حرکت نمی اندازند. پس آن سکونی که ما میگوییم که چون تمام جسم لازم نیست ساکن باشند، بلکه هر چیزی را هر جا واداشته اند این سر جای خود هست، این دیگر از تسکین نیست. آن سکونی که تسکین میخواهد آن فعل است که همان حرکت سرازیری باشد، حرکت قبضی است که در نبض مشاهده میشود. حرکت قبضی مقابل حرکت بستی است. پس این جور حرکت قبضی و بستی را که فکر کنی، قبضی آن خیلی به سکونهای متعارفی شبیه است. اینها به طور عموم حرکتند، الا این که حرکت وقتی انتشار و انتقال از جایی به جایی باشد بستی می شود و این حرکت مقابلش می افتد سکون. این سکون است که مقابل حرکت است. پس در کومه ها یک حالت روی همریختگی دارند. آن حالت حالتی است که هر چیزی سر جای خودش هست. این را یک دفعه آدم سکون خیال می کند. این سکون محط نظر حکما نیست. پس کومه ها اجزاشان روی هم ریخته می شود، قدرش پایین واقع می شود، قدرش وسط، قدرش بالا واقع می شود. جسم همینطور روی هم ریخته بود، از تخوم عرضینش گرفته تا مهدب عرش، لکن نه گرم بود نه سرد، نه حرکت داشت نه سکون به این معنا، لکن همه سر جای خود بودن، ساکن هم بودن. همه کومه ها اینجور سکون را دارن، یعنی هر چیزی در سر جای خود واقع است. می فرمود بزرگوار عدالله مقام ما دو نوع سکون داریم. خیلی مطلب ظریفی است، مطلب باریک و دقیقی است. انشاءالله اگر که دقت نظر کنیم انشاءالله به راحتی تعلیم می گیریم. دو جور سکون داریم، دو نوع سکون. یک سکون ساکن بودن مقابل حرکت کردن هست، متحرک بودن هست، ساکن در مقابل حرکت، سکون در مقابل حرکت. این را که به صورت ملموس مشاهد میبینیم، یک سنگی را حرکتش میدیم، بعد سنگ را نگهش میداریم، ساکنش میکنیم، این سکون مقابل حرکت هست. یک جسمی را حرکت میدیم بعد ساکنش میکنیم، این سکون را مشاهد می‌بینیم، سکون در مقابل حرکت. یک سکون دیگر هم داریم، با این سکون مقدار فرق می‌کنه، تفاوت داره. سکون در مقابل حرکت نیست. کدام سکون هست در مقابل حرکت نیست؟ این هست که می‌خوام که یک سنگی را حرکتش بدیم، یک سنگی را حرکتش بدیم. گفتیم که یک طرف داریم فاعل هستیم که ما باشیم، یک طرف داریم که سنگ باشه این قابل باشه. یک طرف فاعلی داریم، یک طرف قابلی. فعل از ما بر این سنگ واقع میشه. یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع داریم. فعل از ما صادر میشه، بر این سنگ واقع میشه. به این حیث وقوع میگیم مقام سکون. به این حیث وقوع میگیم مقام سکون. در مثال قبل یک حرکت داشتیم، یک ساکن بودن داشتیم، یعنی در شکل ظاهر نگاه میکردیم یک شیء متحرک بود، یک شیء ساکن بود. در این مثال این دو حرکت و سکون را یک جا میبینیم، نه در دو جا، نه در دو شکل جدا. اینجا یک طرف داره فعل را القا میکنه، بهش میگیم حیث حرکت، حیث صدور. داره همون فعل یک جای مینشینه، بهش میگیم حیث وقوع. به این حیث وقوع میگیم مقام سکون. خدای متعال من زید را مثال بعدش را میزنیم آسانتر بشه. خدای متعال من زید را آفرید. من زید آفریده شدم. آفریدن از خدا هست، مقام حرکت، حیث صدور. آفریده شدن از من زید هست، حیث سکون، حیث وقوع. پس من که اینجا آفریده شدم، در مقابل فعل خدا در جای خودم نشستم. این سنگ که آفریده شده در مقام فعل خدا در جای خودش نشسته. این چوب که آفریده شده در مقام خلقتش در جای خودش نشسته. هر چیزی که در جای خودش نشسته، یعنی بهش میگیم حس وقوع، بهش میگیم سکون، با اون سکونی که در مقابل حرکت بود فرق میکنه. اون سکون چه بود؟ یک جسمی حرکت میکرد، نگهش میداشتیم، ساکن میشد. اینجا چیه؟ اینجا این حرکت و سکون همراه همه. در مثال اول اگر حرکت می آمد سکون می رفت، اگر سکون می آمد حرکت می رفت، نمی شد یک جسمی هم متحرک باشه هم ساکن. اگر حرکتش می دادیم ساکن نبود، اگر ساکنش بکنیم دیگه متحرک نیست. ولی در این سکون دوم حرکت و سکون همراه همه. اگر خدا من را نیافرینه، من آفریده نمیشم. پس تا وقتی که خدا من را بیافرینه، من آفریده شدم. اگر خدا یک لحظه این آفرینش را از من برداره، این حفظ را از من برداره، دیگر من هم نیستم. پس این سکون باید همیشه این حرکت روی سرش باشه، برخلاف اون سکون دیگر که اگر حرکت می آمد سکون می رفت، اگر سکون می آمد حرکت می رفت. ولی اینجا دیدیم اون سکون با این سکون متفاوت. تا که من سر جای خودم نشستم، سر جای خودم هستم، تا وقتی خدا من را آفریده باشه، تا وقتی این حرکت از جانب خدا، این فعل از جانب خدا باشه، تا که این سنگ سنگه، تا وقتی که خدا این سنگ را سنگ بیافرینه، این سنگ را حفظش کنه. پس این میشه سکون نوع دوم در مقابل سکون نوع اول. بعد بزرگوار علالله مقامین، مطلب آخر هست اینجا خوندیم، این مطلب دیگر هم انشاءالله توضیحش را عرض کنیم. بعد بزرگوار علالله مقامه حرکت بستی و قبضی را توضیح دادن. حرکت بستی و قبضی نوعش را در همین نبض دستمون احساس میکنیم، در حرکت خون در بدن، در جریان خون، وقتی که دستمون را به خصوص روی استخوان‌هایی که درش رگ‌ها هستن، درش رگ‌هایی که از روی استخوان می‌گذره، دستمون را بگذاریم، این حرکت قبضی و بستی را، نبض را احساس می‌کنیم. می‌فرماد حرکت قبضی و بستی قبلا تحقیقش کردن. حرکت قبضی و بستی چجور القا میشه، ایجاد میشه؟ این هست که مقام بالا فاعل میخواد قابل را به سمت خودش بکشه، قابل میخواد مقاومت کنه، فاعل را به سمت خودش بکشه. در بیان این کشاکش فاعل و قابل، حرکت قبضی و بستی ایجاد میشه. یکی از حرکت هایی که در این عالم مشاهده میکنیم که اساس حرکت ها هست، حرکت قبضی و بستی، حرکت جذب و دفعه. این حرکت جذب و دفع را مشاهده میکنیم به انواع مختلفش، قبلا مثالهاش را زدیم. یکی حرکت نبض دست ما هست، حرکت خون به صورت قبضی و بستی است، با این ضربان صورت میگیره. یکی حرکت دست و پای ما هست. دست و پای ما چجور حرکت میکنه؟ به واسطه ماهیچه هایی که خدای متعال به این استخوان ها متصل کرده. خدای متعال در بدن ما ماهیچه ها را به استخوان ها متصل کرده. ماهیچه که منقبض میشه استخوان را میکشه، ماهیچه که منبسط میشه استخوان به سر جای خودش برگردانده میشه. پس با این حرکت قبضی و بستی از منزه دوی زمین شروع میکنن به پیاده روی کردن. با این حرکت قبضی و بستی ماهیچه. نوع دیگرش را در همین حرکت‌های الکتروموتورها نگاه می‌کنیم. موتورهای الکترومغناطیسی می‌بینیم که پیوسته این جذب و دفعی که در این موتور الکتریکی ایجاد میشه، با این جذب و دفع‌های پیوسته این موتور شروع می‌کنه به حرکت کردن. نوع دیگرش را در این موتورهای بنزینی مشاهده می‌کنیم. در این موتور بنزینی چجور حرکت القا میشه، ایجاد میشه؟ بشر از همین راه ها توانسته به این جاها برسه. یعنی نگاه میکنه خدا چجور آفریده، نوعش را جاری میکنه. در یک موتور بنزینی پیستون داره و سیلن داره. این پیستون و سیلن چجور بالا و پایین میره؟ به وسیله احتراق، وقتی که منفجر میشه اون گازی که، اون سوختی که در این محفظه هست، یک دفعه دفع میشه، بس سر جای خودش دوباره جذب میشه. این دفع و جذب‌های متوالی انتقال داده میشه به اون میلنگ ماشین، ماشین شروع میکنه به حرکت کردن. پس اینها حرکت‌های قبضی و بستی است، به این حرکت های قبضی و بستی است که حرکت های یک نواخت را ما مشاهده میکنیم. بزرگوار عدالله مقام نوعش را اینجا بیان فرموده. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.